سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به ترکیه با فریدون سینرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان در استانبول دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان عصر امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که آقای متقی در این دیدار گفت که اکنون در افغانستان امنیت برقرار است و جامعه جهانی با در نظر داشت حقایق در زمینه تعامل با طالبان گام بردارد. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، ولی برخی از کشورها از جمله ترکیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از خواست‌های عمده جامعه جهانی از طالبان است. زلزله صبح امروز غرب افغانستان را تکان داد. به گزارش اداره زمین‌شناسی ایالات متحده، این زلزله با قدرت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. درباره تلفات یا خسارت احتمالی آن هنوز چیزی گفته نشده. ولایت هرات در غرب افغانستان در 7 و 11 اکتبر شاهد زلزله‌های شدید با قدرت 6.4 درجه ریشتر بود که نزدیک 1500 نفر جان باختند. شمار زخمیان زلزله سه هفته پیش در هرات نزدیک به 2000 نفر گزارش شده است. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در برابر حریفش از کره جنوبی برنده شد. سازمان MFN گزارش داد که آقای بدخشی توانست حریفش را در ثانیه های نخست روند اول ناک‌اوت کند و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به 14 برساند. این مسابقه امشب در هند برگزار شد و افغانهای زیاد جهت تشویق عبدالعظیم بدخشی به سالن مسابقات آماده بودند. آرمیتا گراوند، نوجوان ایرانی که نزدیک به 1 ماه پیش به اساس ادعاها پس از درگیری با پلیس ایران به حالت کما رفت، امروز وفات کرد. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفتند آرمیتا و دو دوستش در اول ماه اکتبر، زمانی که می‌خواستند وارد مترو شوند، به دلیل نداشتن حجاب اجباری با پلیس درگیر شدند. یکی از دوستان او گفته که یک مأمور پلیس با آرمیتا برخورد فیزیکی کرد و سپس او بعد از وارد شدن به مترو از هوش رفت. اما مقام‌های ایرانی گفتند که آرمیتا به دلیل پایین آمدن ناگهانی فشار خون از حال رفت و سرش به زمین خورد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز خواستار توقف خصومت‌ها شد تا به گفته او زمینه برای انتقال کمک بشری به نوار غزه فراهم شود. بورل این خواست را در حال مطرح کرده که شبانگام بمباری شدید بر غزه صورت گرفت. این مقام اتحادیه اروپا در شبکه‌های اجتماعی گفت که تعداد زیادی از غیر نظامیان به شمول کودکان کشته شدند و به گفته او این ضد قانون بشردوستانه بین‌المللی است. در این حال اسرائیل میگوید که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند، از جمله تونل‌های زیرزمینی که به گفته آنها حماس از آن برای حملات به اسرائیل استفاده می‌کند. اسرائیل پس از آن حملات هوایی را بر غزه آغاز کرد که 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگباری کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که در حملات اسرائیل بیش از 7300 فلسطینی کشته شدند. پلیس در مقدونیه شمالی امروز گفت که 77 مهاجر را در جنوب این کشور پیدا کرده و 7 پاکستانی را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده است. با گفته پلیس، این افراد اواخر روز جمعه 26 اکتبر در نزدیک شهرک نگورسی در جنوب مقدونیه شمالی دستگیر شدند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، 77 تن دیگر شامل 52 سوری، 13 پاکستانی، 5 عراقی، 5 ترکی و 2 هندی‌اند. گمان می‌رود که 7 پاکستانی کردستانی دستگیر شده در انتقال غیرقانونی آنها از یونان به مقدونیه شمالی دخیل بودند. و خبر آخر این که مقام ها میگویند دست کم 32 تن در آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در قزاقستان جان دادند. وزارت حالات اضطراری این کشور در بیانیه امروز گفت که جستجو برای 14 تن از ناپدید شدگان ادامه دارد. این حادثه در منطقه قرغاندی رخ داده و علت آن هنوز مشخص نشده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه با دنبال انفجار شام پنجشنبه در دشت برشی کابل که مسئولیتش را داعش پذیرفته، مردم در این منطقه بار دیگر می‌خواهند که از تکرار چنین رویدادها جلوگیری شود.
یعنی حادثات را جلوگیری کنند، چون مردم کلشان همین مردم ها شهید شدند، خیلی ها زخمی شدند، برادرزادم خیلی خود بود، تقریباً 2 ساله بود.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر اقدام پاکستان در زمینه اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت را نقض حقوق بشر خوانده. پناهجویان افغان در پاکستان چی میگویند؟
اوسنی حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان در برای دیر خراب ده.
در این برنامه همچنان میشنوید که
حکومت اسرائیل گفته که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش میده.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 2:07 شب به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه در غرب کابل را پذیرفته است. بر اساس ارقام حکمت طالبان در این رویداد در یک کلاب ورزشی در دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه‌نشین 14 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما داعش ادعا کرده که 10 تن کشته شدند. در این حال شماری از زخمیان و نزدیکان قربانیان میگویند حکمت طالبان باید امنیت آنها را تامین و از تکرار چنین حملات جلوگیری کند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شام پنجشنبه هفته گذشته بر یک کلاب ورزشی در دشت برچی کابل را به عهده گرفته است. آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش گزارش داده که افراد این گروه مواد انفجاری را در یک کلاب ورزشی در غرب کابل که عمدتاً اهل تشیع در آنجا حضور دارند جاسازی کردند. با گزارش آسوشیتد پرس گروه داعش ادعا کرده که در این حمله حدود 35 تن کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان گفته که در این حمله 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، اما شاهدان عینی ادعا میکنند که آمار کشته شدگان بیشتر از این است، در حالی که حکومت طالبان ادعا میکند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شکست خورده. این دومین حمله در 2 هفته گذشته بر شیعیان در افغانستان است که این گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته است. شماری از زخمی میان و نزدیکان قربانیان حمله روز پنجشنبه در غرب کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنان خواستار تامین امنیتشان هستند. یکی از دوستان سعید علی سینا حسینی، یک تن از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید که دوستش برای ورزش کردن به کلاب ورزشی ملت رفته بود و برای مخارج زندگیش تاکسیرانی میکرد. او میافزاید که این گونه حملات باید متوقف شود.
در حمله روز پنجشنبه متاسفانه یکی از دوستان نزدیک ما سید علی سینا حسینی به شهادت رسید. راننده تاکسی بود و در شهر کابل رانندگی میکرد. خب قسمی که شاهد هستیم از این حملات از دوره جمهوریت در افغانستان ادامه داشته متاسفانه مراکز آموزشی و ورزشی و مراسمات مورد حملات قرار گرفتند. یا دولت در این قسمت به توجه هستند یا دولت واقعا نمیتونند همی حملات را مهار کنند و ما خیلی از جوانهای خود متاسفانه در حملات عزیز
خان آقا یکی از زخمیان حمله انفجاری در کلاب ورزشی ملا در دشت برچی که پا و کمرش آسیب دیده میگوید که برادرزادهش به نام ذوالفقار که 12 سال سن داشت در این حمله کشته شده است.
من زخمی شدم پایم
اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی میگوید که شاخه خراسان گروه داعش هنوز به عنوان یک تهدید در افغانستان موجود است. او بر رادیو آزادی گفت
هدف داعش گروه‌های شیعه مذهب و مردم اهل تشیع هستند. این گروه‌ها در زمان حکومت جمهوری و حتی در زمانی که قوای ناتو و آمریکا در افغانستان موجود بود، بر از اینا زمینه سازی شد و اینا اینجا جای به جای شدند و ما میبینیم که هنوز این تهدید موجود است و از بین نرفته. اگر طالبا در قسمت جدی اقدام نکنن میشه که این تهدید ها روز به روز زیاد شده بره.
این در حال است که بارها کشورهای همسایه افغانستان با انتقاد از حکومت طالبان نگرانی کردند که افغانستان به لانه گروه های تروریستی مبدل شده است. ادعایی که مقام های طالبان بارها آن را رد کرده است و گفتند که در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. این در حال است که مسئولیت دو حمله اخیر در بغلان و کابل را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره فعالیت شاخه خراسان گروه داعش و نگرانی بستگان قربانیان حملات اخیر پاسخ نداد. گروه داعش بیش از این نیز مسئولیت برخی حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها، مراکز آموزشی، کلب‌های ورزشی و مراسم مذهبی در افغانستان بر عهده گرفته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
10:12 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. در ادامه واکنش‌ها به تصمیم پاکستان در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از آن کشور، سازمان عفو بین‌الملل این اقدام را نقض حقوق بشر خوانده. از سوی دیگر ملال یوسفزای برنده جایزه نوبل از تصمیم حکومت پاکستان انتقاد کرده و خواستار لغو شده. پناهجویان افغان در پاکستان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان در تقابل با حقوق بشر است و نگرانی های جدی را در مورد مسئولیت مهاجران، رفاه و دسترسی آنان به خدمات اساسی به میان آورده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز شنبه با نشر ویدئویی از مهاجرین افغان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است 1.4 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان که در پی تصمیم اخیر پاکستان با خطر اخراج مواجهند، در کشور خود نه تنها با تهدید مرگ مواجهند بلکه از سهولت های ابتدایی زندگی هم بی بهره می شوند. عفو بین الملل از دیگران خواسته که در برابر این تصمیم پاکستان به کمپاین واکنش به این تصمیم بپیوندند تا پاکستان از این تصمیم خود منصرف شود و به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بماند. همزمان ملاله یوسفزای دارنده جایزه صلح نوبل در حساب ایکس خود در مورد این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که کودکان، زنان، مردان و ریش سفیدانی که از ظلم طالبان فرار کرده و به پاکستان پناهنده شدند حق عزت و حمایت را دارند، نه آزار و اذیت. ملاله یوسفزای از پاکستان خواسته از مهاجرین افغان حمایت و با آنان احترام کند. او نوشته با سازمان ملل متحد همصدا می شود و از حکومت پاکستان می خواهد بر سیاست خود در مورد اخراج دست جمعی افغانان مهاجر بازنگری کند. نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم به تاریخ 17 اکتبر در اعلامیه‌ای از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج دست جمعی افغانان را پس بگیرد. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از کشورهای مقصد پناهندگی ایشان می خواهند که روند انتقال آنان را سرعت ببخشند. پروانه یک تن از آنان که 1.5 سال است به امید رفتن با آمریکا در اسلام آباد زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید:
اوسنای حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان در پاره دیر خراب ده.
وضعیت کنونی افغانان در پاکستان بسیار خراب است. پلیس خانه به خانه میگردد و کسانی که ویزا ندارند، اگر اطفال باشند، زنان باشند، بازداشت میکنند و زندانی میکنند. ما در این باره بسیار نگران هستیم.
چه مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي، نو دغه نور مملکتونه دم کی دغه سیاوی اقدام وکي.
یکی دیگر از این پناهجویان که در اسلام آباد زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
زمونږ غوښتنه له هغه هیوادونو څخه په ځانګړي توګه د امریکا د متحده ایالاتونو څخه ده چې
خواست ما از کشورهای جهان و ویژه امریکا این است که به زودی آن افغانانی را که در افغانستان زندگیشان در خطر است را به کشور خود انتقال دهند. امید است هر چه زودتر این اقدام را بکنند و افغانانی که خواستار پناهندگی هستند را به منطقه امن انتقال دهند.
دوی تا ویزی ورکی ترسو چه دوی هم یا امن زیفت ورسیگی.
این در حالی است که بریتانیا پنجشنبه هفته گذشته روند انتقال پناهجویان افغان به کشور خود را از اسلام آباد آغاز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در نخستین پرواز چارتر بریتانیا 200 افغان مهاجر به بریتانیا منتقل شدند که واجد شرایط ویزای مهاجرت این کشور شناخته شده بودند. حکومت بریتانیا در نظر دارد تا 3250 افغان واجد شرایط پناهندگی این کشور را که اکنون در اسلام آباد به سر می‌برند تا پایان ماه دسامبر در چند پرواز به بریتانیا منتقل کند. این اقدام در حالی است از مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در پاکستان 3 روز باقی مانده است. پاکستان گفته که اگر 1.7 میلیون افغان مهاجر به رضایت خود این کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج اجباری آنان در اول نوامبر آغاز خواهد شد. تصمیم اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی از پاکستان از سوی سازمان‌های مختلف جهانی و برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته، اما پاکستان بر عملی کردن این تصمیم تاکید کرده و گفته که در این باره هیچ سازشی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که در دهه اخیر شمار بیجا شدگان پناهندگان به گونه پی هم افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که اواخر 2022 نشر شده، آمده که در سال 2022 حدود 5.7 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
در این حال وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که افغانهای زندانی در این شهر به خدمات صحی دسترسی ندارند. بیشتر در این گزارش.
منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان و کنسولگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این شهر میگویند زندانیان افغان در زندانهای این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. منازه کاکر روز شنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر این افراد کسانی هستند که برای درمان به گونه غیرقانونی به پاکستان آمدند و از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. با گفته وی در میان زندانیان بیماران هم وجود دارند که به بیماری های سرطان، قلب و گرده مصاب هستند. بانو کاکر میگوید به تازگی با یک مادر افغان ملاقات کرده که به شدت بیمار بوده است.
فرون حمزه دیوی زنانی بندی سره ملاو شویم کدواله.
دیروز من با یک زندانی زنانه ملاقات کردم. مهاجر بود. پرونده پناهندگی به کشور جرمنی را داشت. طفلش قبل از وقت در ایران پیدا شده بود. حال این کودک بسیار خرد است. 7 ماه است. اما بیماری گرده دارد. مادرش میگوید که در زندان خدمات صحی وجود ندارد و کودکش بسیار به تکلیف بود. و این گونه در این زندان زندانیان هم وجود دارند که برای درمانشان به پاکستان آمدند. در میانشان بیماران ذهنی، سرطان، قلب و گرده هم وجود دارد.
منازه کاکر میگوید از ماه اکتبر سال 2022 به این طرف 5 تن از این بیماران در زندان جان باختند. اما وای درباره شمار دقیق افغانان بیمار در زندان‌های کراچی جزئیات نداد. با گفته بانو کاکر در حال حاضر حدود 900 پناهجوی افغان در زندان‌های شهر کراچی زندانی هستند. سید عبدالجبار تخاری سرپرست کنسولگری افغانستان در کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی هم به رادیو آزادی گفت که برای بیماران در زندان امکانات صحی وجود ندارد.
در اینا مریضهایی است که ضروری است باید علاجش زودتر شوه. مریض سرطان و دیگه مریض قلبی و مریض گرده، ایتو مریض هم در میان این محبوسین هست. اگرچه ما امرای زمداران محبس گپ زدیم در این باره، اونا گفتن که ما اینا را وقتی که علاج ضرورت شد علاج میکنیم. حدی که علاج شوه حکومت پاکستان رو رقم علاج نمیکنه.
با گفته وی این بیماران که بیشترشان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شدند، باید به اساس اعلام جدید آزاد شده و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. قابل یادآوری است که حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون افغان که به ادعایش اسناد قانونی اقامت پاکستان را ندارند تا اخیر ماه اکتبر وقت داده که این کشور را ترک کنند. منظر کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید برخی از افغانهای زندانی که بیمارند گفتند که به دلیل نبود امکانات صحی در زندان و اینکه فیصله در موردشان زمانگیر شده حاضر هستند که دوباره به افغانستان برگردند تا رای دیگر برای درمانشان جستجو کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل امروز گفت که عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می‌دهد. همزمان با این عملیات هوایی اسرائیل بر غزه ادامه دارد. اسرائیل گفته که اهداف گروه حماس را به شمول تونل‌های زیرزمینی این گروه هدف گرفته است. بیشتر از امید برزبان.
اسرائیل گفته که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. به گفته مقامات اسرائیلی اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند. از جمله تونل‌های زیرزمینی که به گفته اسرائیل حماس از آن برای راه اندازی حملات بر ضد اسرائیل استفاده می‌کند. این تونل‌ها از اهداف اصلی اسرائیل دانسته می‌شوند. همچنان اسرائیل تصاویری از کاروان تانک‌های خود را نشر کرده که با آهستگی در غزه حرکت می‌کنند و گفته که نیروهای هوایی نیز از این کاروان حمایت می‌کنند. دانیل هاگری سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نیروهای زمینی کشورش در غزه حضور دارند و جنگ را به پیش میبرند. اسرائیل پس از آن این حملات را بر غزه آغاز کرد که حدود 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگبار کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. همچنان گروه حماس 229 اسرائیلی را گروگان گرفته و به غزه انتقال داد. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگه که شمار فلسطینیان کشته شده در حملات 3 هفته اخیر اسرائیل از مرز 7300 نفر گذشته، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس بشری در غزه شده تا گروه‌های کمک رسان بتوانند به مردم در این منطقه کمک‌های بشری را برسانند. سازمان صحی جهان هم از تمام جناهایی که به گفتهش توانایی این کار را دارند خواسته که جنگ را فوراً پایان دهند. این سازمان گفته است که کارمندان صحی، زخمی‌ها و غیر نظامیان در غزه با قطع کامل برق و سیستم مخابراتی دچار شدند. به گفته این سازمان شمار زخمی‌ها هر ساعت افزایش می‌یابد و آمبولانس‌ها به دلیل قطع سیستم مخابراتی نمی‌توانند این زخمی‌ها را به شفاخانه‌ها انتقال دهند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات هستند. افزون بر این که شماری از کودکان جان خود را در این زلزله ها از دست دادند، صدها کودک دیگر با مشکلات روانی دچار هستند. در این گزارش با خانواده های صحبت شده که از آسیب های روانی زلزله بر کودکانشان میگویند.
شکیلا دکتر دندان و مادر یک کودک 5 ساله در هرات است و میگوید زلزله های اخیر هرات بالای دخترش اثرات منفی گذاشته است. شکیلا میگوید دخترش پس از زلزله های اخیر با مشکلات روحی و روانی دچار شده است.
زلزله در روز اول خیلی ادامه دار بود. هیچ چیز غذا نمیخورد تا فردا بعد از ظهرش. مثلا به لب هیچ چیز نزد، نه و مدام بارز مزرد که دل بدی داشت. فعلا حال دخترم فقط خوابای خیلی بدی میبینه، یک دفعه از جای بلند میشه میگه که نمیفهم که چرا ترست، احساس میکنم زیر پای میلرزه، احساس میکنم یک نفر مره میخواست بشه تو جدا کنه.
مریم یک تن دیگر از زلزله زدگان هرات هم میگوید سه برادرزاده او که خردسالند نیز در پی زلزله ها و پس لرزه های اخیر هرات دچار بیماری های روحی و جسمی شدند. به گفته مریم این کودکان گواه فرو ریختن خانهشان بر اثر زلزله نیز بودند.
مشکلاتی که مثلا از لحاظ روحی او اصلا آروم نیست. یک بار او برای خودی که از پیششته یک بار به جخ میشه به گریم. یک که دیگه ساسه خون میخوره خور میندازه به بیرون. این رقم لازمه مشکلات روحی به زنا پیدا شد. میان که همچنین که به تطلکار یخ داده و اینا سرما و ایگسپا. شرایط نبوده برای ورس بوده سر داره.
ولایت هرات از هفتم ماه اکتبر سال روان میلادی تا کنون گواه 4 زلزله شدید و چندین پس لرزه بوده است. از این میان زلزله هفتم اکتبر مرگبار بود. جهانشیر 11 ساله باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات هم در اثر این زلزله 6 عضو خانواده خود را از دست داده است. او چشم دید خود از جریان روز زلزله را این گونه حکایت می کند.
ما خرد گسپند و دمیاد خط کوچه دا برو مچپشه. در خواره خورد غیازی خاکوی نو بکشتی فکست نه پیار خو مادر خو دیت برا ست برا را خو یک خواره شدست.
افزون بر تلفات جانی، خسارات مالی زیادی هم این زلزله ها بر جای گذاشتند. هرچند تعدادی از مردم در یکی دو روز اخیر به خانه هایشان برگشتند، اما فرو ریختن خانه های زیادی و آسیب دیدن بسیاری دیگر از خانه ها سبب شده که خانواده های زیادی نتوانند تا با امروز به خانه هایشان برگردند و با کودکانشان شب های سرد را در بیرون سپری می کنند. از حکومت محلی طالبان در هرات در مورد میزان خسارات وارده زلزله های اخیر هرات، تعداد اطفال متاثر شده از این زلزله ها و میزان کمک های مورد برای رسیدگی به آنان پرسیدیم. اما احمد الله متقی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات، به سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این برنامه توصیه ملل متحد یا UNDP گفته بود که 90% جان باختگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
در مورد وضعیت منطقه تان بر رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00-42-02-21-12-41-38
و پیامگیر پشتو
00-42-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت.
10:26 دقیقه شب به وقت افغانستان است. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه زن و زندگی پخش می شود. حکومت طالبان با تازگی فرد به نام بدرالدین حقانی را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل این گروه در امارات متحده عربی معرفی کرد. پیش از این برخی از کشورهای دیگر دیپلماتان طالبان را پذیرفته بودند، اما به شمول امارات متحده عربی هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. معرفی دیپلمات طالبان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به چی معناست؟ در این گزارش بشنوید.
در ادامه تعامل سفارت‌های افغانستان در کشورهای مختلف با حکومت طالبان و واگذاری برخی از این سفارت‌ها به حکومت طالبان، به تازگی حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در امارات متحده عربی سرپرست معرفی کرده است. برخی از آگاهان امور بین المللی می گویند واگذاری سفارت افغانستان به حکومت طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و این کار بیشتر به خاطر تأمین و حفظ روابط تجاری و حل مشکلات تاجران افغان در امارات متحده عربی صورت گرفته است. اسحاق اطمر، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که بیشترین تجار و سرمایه‌دار افغانستان اونجا زندگی میکنند. رابطه بسیار نزدیک تجارتی با افغانستان داره. ما فکر میکنم که کشورهایی که اونا روابط به سطح سفیر نگاه کنن، این به اساس ازی است که روابط تجارتی خود و مشکلات که افغانا در اونجا دارن برای از رسیدگی شو.
مهدی عارفی، دیگر آگاه روابط بین المللی، هم به رادیو آزادی می گوید که این موضوع به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
بحث شناسایی نیست، بحث واگذاری دولت ها هست، چون اعلامیه صریحی صادر نمیشه و بدون اینکه هیچ اعلامیه و یا صحبتی از جانب مقامات رسمی و کشورهای میزبان انجام شود، این واگذاری سفارت ها انجام میشه. میتوان گفت که در واقع بیش از اون که یک عمل حقوقی باشد، چون شناسایی در ذات و در نفس خودش یک عمل حقوقی است، بیشتر یک عمل سیاسی انجام میشه.
اما برخی دیپلمات های پیشین دیدگاه متفاوت تری دارند. شینکای کروخل، سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در کانادا، میگوید واگذاری سرپرستی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به نمایندگی حکومت طالبان بیشتر به خاطر رقابت‌های منطقوی صورت گرفته است. او به رادیو آزادی گفت
فکر می‌کنم بعضی رقابت‌های منطقوی اونها اهم دارند، مثل که قطر زیادتر به طالبان نزدیک است و کل پروسه زیر کنترلشان و زیر نظارتشان است. به این شکل من فکر می‌کنم مملکت عربی یک پای دیگر می‌خواد که با اونها هم رابطه داشته باشه و یک امتیاز خاصی برای مملکت قطر نباشد. مسئله دوم، هر مملکت اما منافع خودش را بهش مطرح است، چقدر اونها در افغانستان علاقه‌مند هستند که دخیل باشند.
حافظ یا احمد دکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی درباره چگونگی فعالیت سفارت افغانستان در امارات متحده عربی پاسخ نداد. اما عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صفحه یک خود نوشته بود که بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به کارمندان این سفارت معرفی شد. تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبانی به نقل از وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده است که معرفی بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست جدید این سفارت میتواند در ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و عرضه خدمات به افغانها در امارات متحده عربی نقش مهم داشته باشد. با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان تا به حال هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به طالبان واگذار شده. در برخی سفارت‌ها هم دیپلمات‌هایشان پذیرفته شده و در برخی سفارت‌ها هنوز هم که از سوی دیپلمات‌های نظام پیشین جمهوریت اداره می‌شوند از تعاملشان با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. چند پیش هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشست زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که حکومت طالبان در 15 کشور دنیا نمایندگی دیپلماتیک دارد.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. دو نیم شب به وقت افغانستان شد. اکنون از رادیو آزادی فشرده خبرها. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به ترکیه با فریدون سینیرلی‌اوغلو هماهنگ کننده ملل متحد برای افغانستان در استانبول دیدار کرده است. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در برابر حریفش از کره جنوبی برنده شد. این مسابقه امشب در هند برگزار شد. آرمیتا گراوند نوجوان ایرانی که نزدیک به یک ماه پیش بر اساس ادعاها پس از درگیری با پلیس ایران به حالت کما رفت امروز درگذشت. جوسپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز خواستار توقف خصومت‌ها شد تا به گفته او زمینه برای انتقال کمک بشری به نوار غزه فراهم شود. اسرائیل پس از آن حملات هوایی را بر غزه آغاز کرد که 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگبار کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس گفته که در حملات اسرائیل بیش از 7300 فلسطینی کشته شدند. پلیس در مقدونیه شمالی امروز گفت که 77 مهاجر را در جنوب این کشور پیدا کرده و 7 پاکستانی را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده است. به گفته پلیس این افراد اواخر روز جمعه در نزدیک شهرک نگورسی در جنوب مقدونیه شمالی دستگیر شدند. و مقام ها می گویند که دستکم 32 تن در آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در قزاقستان جان دادند. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com 10:32 دقیقه شب به وقت افغانستان است. اکنون این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشه متکس چیری تنش نسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدیم
جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان گرامی سلام های ما را بپذیرید. یک مادر بی سواد با کدام چالش های در مسائل خانوادگی و خصوص تعلیم و تربیه فرزندانش مواجه می شود؟
اگر من سواد داشتم اولادای من در یک جای رساندم میتونستم.
آیا می دانید که سواد زنان چی تأثیری در زندگی خانوادگی، پرورش و آینده فرزندانشون می گذارد؟
مادر که سواد داره بسیار خوب می تانه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امروش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب.
امروز در همین باره بحث می کنیم. همراهی مون کنید. شنونده های عزیز، تجربه ها نشان داده است که زن باسواد متمایل است کودکان کمتر و سالمتری نسبت به زنان بیسواد داشته و سعی می کند اضافه بر مراقبت های صحی، تعلیم و تربیه و تحصیل فرزندان خود نقش اساسی داشته باشد. علاوه بر این، زن تحصیل کرده بر اقتصاد و تنظیم درآمد و مصرف خانواده خود نیز توجه بیشتری می داشته باشد. اما شماری از زنانی که بنابر جنگ ها و تغییرات نظام سیاسی در افغانستان نتوانستند درس بخوانند و یا هم شوهران خود را از دست دادند، اکنون با چالش های در زندگی خود مواجهند. یک تن از مادرانی که سواد ندارد می گوید، اگر او سواد می داشت می توانست اولاد خود را به دروس مکتبش کمک و یاری رساند. وی می افزاید،
خب کاش که در دوران مکتب می بود، چون که مکتب ها سخت و ظالم ها روی کار شد، جنگ ها روی کار شد، اینی گپ و سخن ها بود که ما خوانده نتونیستیم. مگر نه علاقه زیاد داشتم، اگر من سید ما داشتم اولادهای ما در یک جای رسانده می تونیستم. نو سنف شش، سنف پنج، سنف چار، این نمی ترکویس می گم باید بخونن.
اما زنانی هم هستند که توانستند سواد بیاموزند و از این طریق خانه و خانواده خود را سر سامان بدهند. فیروزه یکی از این زنان است که 4 سال قبل عروسی کرده و فارغ التحصیل یکی از لیسه های شهر کابل می باشد. فیروزه می گوید،
با وجود که اقتصاد ما خوب نیست، اما دانستیم با پول کم بسیار چیزا در خانه گرفتیم، مثل پرده، توشک و بالش که گرفتیم. دیگه خیشقه هم کمیه مرمه یک که توری در کشا جور کدی که خوبش جور کدی شد. ایورزان دیگه شکاشون در بیرو میمانن، نه به درس نسیدگی میتونن، با وجود که خودشون در خانه هستن. اما خودم یک اولاد دارم، میخوام که دورشون وقفه باشه، هم میتونم به مصرفش برسم، هم میتونم به تربیه درست به او بتونم. در زندگی ما شده که بین ما و شوهر ما خفگی با وجود بیامده باشه، اما زندگی مشکلات داره، میتونم زندگی را به خوبی پیش ببرم.
خانم فیروزه علاوه کرد، زندگی مشکلات خود را دارد که با درک درست و داشتن سواد میتوان تا جایی با این مشکلات فائق آمد. مارینا یک تن از معلمان شهر کابل میگوید، اکثر اوقات مادران با اولادهایش سپری می شود و هرگاه این مادران با سواد باشند می توانند فرزندان خود را به دروس مکتب و همچنان تربیهشان کمک خوبی بکند.
خانم با اولاد خود بسیار وقت تیر میکنه و یک مادر است، وقتی که اولاد خود پالی تربیهش به او تعلیم هم بده بسیار گپی خوب است. بی سواد خود همیشه تو فکر میکنه که زیر دست مرد است. مطلب می نیست که باید زنها همیشه خود مختار باشن. خانم با سواد مثلا اولادش در مکاتب میرن درس میخونه، وقتی که پس به خانم میره پرسان کردم میتونه که شما چی خواندین امروز، کارخانگی ایشان میبینن با ایشان اجرا میکنن، و اگر یاد نگرفته به کدام طریق برای او را تشویق بکنه تا او درس یاد بگیره. خانم باسواد میفهمه که چی حق داره، مثلا خواسر، مثلا خوشو، خواهر، برادر، پدر، مادر، و خودش هم بار دوش شوهر خود نمی باشه، بار دوش جامعه نمی باشه، احتیاج کسی نمی باشه. بسیاری از خانواده ها را میبینیم که خانمشون بیوه هستن، طفل داره، اولاد داره، اما کسی که بیسواد است احتیاج است. پس خانما و خواهران در این راه باید تشویق بکنن.
خانم مارینا افزود، هرگاه زنان سواد داشته باشند از حقوق خود آگاهی حاصل کرده و سطح خشونت ها در خانواده هایشان کاهش می یابد، زیرا به گفته ای وی زنان به دلیل بیسوادی در بیشتر خانواده ها از حقوقشان اطلاعی ندارند. از سوی دیگر برخی از دکتران می گویند مادران باسواد می توانند بیشتر از همه به مسائل صحی خود و اعضای خانواده متوجه باشند. به گفته این دکتران، سواد و تحصیل زنان و مادران در کاهش مرگ و میر خود و نوزادانشان تأثیر بسیاری دارد. اما برعکس، زنان بی سواد به سبب عدم دانش و آگاهی به مسائل صحی خود و فرزندانشان توجه درست کرده نمی توانند. این حرف های دکتر جمیله امرخیل، یکی از دکتران بخش نسایی و ولادی است. وی می افزاید،
زن بیسواد چون مکتب نخوانده این نمیتونم یه تحلیل کنه که ما چه قسم طفل به دنیا بیارم، و اوقات مرگ و میر در زن بیسواد زیادتر است به تناسب زن باسواد، به خاطر که زن باسواد به شکل درست به دکتر میره. حداقل یک زن باید در زمان بارداری 4 بار یا 5 بار پیش دکتر مراجعه کنه، و زن بیسواد کار نمیکنه. میگه هر چیزی از جانب خداوند است پیش من، با ایده خانه ولادت میکنه، ولادت خانه مسئول نیست، سیف نیست، انتانات زیاده مداخله میکنه. مثلا یک خانم که به کلینیک صحی یا شفاخانه مراجعه میکنه، از نگاه انتانات ایدسو سیف است.
داشتن سواد و فراگیری علم و دانش یکی از بارزترین رکن‌های زندگی انسان هاست که دین اسلام هم آموختن علم را بر زن و مرد فرض دانسته است. اما با روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، فعالیت مکاتب در این کشور محدود شده و در بیشتر ولایات دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از سنف ششم بسته شده است. ولی از چندی قبل برخی مراکز آموزشی برای دختران بازمانده از مکتب از سوی شماری از زنان و دختران فعال در افغانستان شروع به فعالیت کرده و برای این دختران مضامین مکاتب را تدریس می کنند. مصاحبه ای را که با آزیتا نژند مسئول یکی از این مراکز آموزشی در کابل انجام دادم توضیحات بیشتری در این مورد. خانم نژند، بسیار تشکر از اینکه وقتتان را در اختیار ما گذاشتین. میشه بگوین که در یک چنین وضعیتی که طالبان اجازه نمیتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند، شما چطور تانستین این مرکز آموزشی را برای دختران باز کنین؟ آیا براتان مشکل نبود؟
ناامیدی است و همی جگرخونی از دخترکا همچنان ما را ناراحت می ساخت و هر روز ما با هر دختری که صحبت می کردیم اینا می گفتن ما دیگه آینده روشن نداریم. ما خواستیم که با ایجاد می کرد انگیزه رفتن به مکتب اینا ایجاد شود. این کورس در شرایط برگزار شده که امارات اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها که اینمی بستن مکاتب است و برخلاف میل از اینا ما میایم استادگی میکنیم و ما یک کورس را برگزار میکنیم. دختر خانم‌ها که اینجا میان ما فهمانیم که اگر امارات اسلامی از اینا پرسان کرد که چرا اینجا میان و شان بگن که ما فقط به خاطر فرا گرفتن درس اسلامی میایم، چون روزی که امارات اسلامی به کورس ما آمدن و گفتن که چرا شما اینجا دخترها رو درس میتین، ما برشان گفتیم که اینجا ما فقط دخترها رو قرآن کریم و تعلیمات اسلامی درس میتین و این کورس به نام مدرسه است و دختر خانم ما هر روزی که با اینجا میان همراه خود یک سپاره از قرآن کریم دارن، بخود یک دو بار امارات اسلامی آمدن که اینجا دخترها چی میکنن، ولی اگر بار دیگه بیان ما بر دختر خانم ما گفتیم که قرآن کریم خدا نشان بدن که اینا تعلیمات اسلامی را فرا میگیرن.
و چی تعداد دخترها در کدام تایما در این کورس درس میخوانن؟
تایمای متفاوت داریم، یک تایم انگلیسی و ریاضی و مضامین فیزیک و کیمیا و ایناست و یک تایم هم برای نمی مضامین دری و مضامین اجتماعیات و این موضوعات شان است و به تعداد 70 الی 80 شاگرد دختر است که من درس فرا میگیرن و همچنان ما انگلیسی را هم درس میتیم. ما از هر صنف یک جلد کتاب داریم و همون نوتایی که داخل کتاب ها میباشه، چون دخترها کتاب ندارن، ما همونها را داروی تخته نوشته میکنیم و بر از اینا تدریس میکنیم. مسئله قلم کتابچه‌شانی است که اینا همون قلم کتابچه را خودشان تهیه میکنن، با خود میارن و فقط از طرف ما به طور رایگان درس داده میشه. تمام.
خب آزیتا جان، سیستم درسی تان در کورس چیگونه است؟ آیا به شکل سیستم مکاتب رسمی معرف است یا فرق میکنه؟
فرق میکنه، نظر به حجم تدریس صنفای مکتب فرق میکنه. مثلا صنفای شش که از ما میتونیم اینا رو زودتر تمام کنیم درسایشانه، میتود درسی که مثلا در مکاتب بود ما کوشش میکنیم نظر به مو پیش بریم، مثلا یک مضمون ما در دو هفته یا همچنان کمتر از دو هفته ما تمام میکنیم، بعد میریم به سراغ مضمون دیگه و اینا هیچ غیر وزیری ندارن، همیشه آن تایم هستن و به درسای خود میان ادامه میدن.
خب چی نظر دارین که همچو کورس ها در بعضی نقاط دیگه افغانستان برای دخترایی که بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن تأسیس شوه، چی فکر میکنین؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر خانم دیگه هم تماس گرفتیم، اونا هم در دو سه ناحیه از کابل همین کورس رو برگزار کردن، البته به شکل پنهانی، و همچنان میخوایم از طریق زمینه برنامه شما ما پیام داشته باشیم با تمام هم نسلای خود، دخترایی که درس خواندن، مبارزه کردن، به یک جای رسیدن، حال وقتش است که ما دست هم نسلای خود بگیریم. همین دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن، ما کوچکترین خدمتی که ما میتونیم برای اینا بکنیم همچون یک برنامه ای رو برگزار کنن، دختر خانمایی که در چهار اطرافشان از امونا را درس بدن تا باشد که جامعه عاری از جهل و نادانی داشته باشیم و امیدوار بسازن دخترایی را که از مکتب باز ماندنی که ان شاء الله این روزهای سخت و این روزهای دشوار و این روزهایی که پر از ناامیدی است گذرا است، میشه در آینده اینا پس برن به مکاتب خود درس فرا بگیرن و تا اون موقع ما همراهشان هستیم.
شما را در این راه کی همکاری کرده و کی همکاری میکنه در قسمت مصارف مالی کورس؟
مرسی. کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه که این قلم کتابچه و یا هم کتابهایی که شاگردار شما درس میتینه. ما وردم قبلا هم ذکر کردم که یک کتاب از هر سنت ما یک جلد کتاب داریم با خود، او هم از این شاگردامو جمع آوری کردیم و تدریسشان میکنیم و ده همی نزدیک خانه ما یک محیط پیدا کردیم که یک دو اتاق داره، ده همونجا ما این شاگردارا درس میتیم و روز به روز تعداد از افزایش یافته میره. پیام ما بر دختر خانمایی که از مکتب باز مانده نیست که امیدوار باشن، چون افغانستان چندین ده هست که نمیتو تحولات خود داشته، تغییرات میایه، مشکلات ایجاد میشه، ولی مردم ما ناامید نباشن، امید داشته باشن، به خصوص دختر خانم ما که روزهای بعد بالاخره سپری میشه و کاری که میتونن بکنن در خانه در سایت مکتب خود فرا بگیرن، مطالعه بیرونی داشته باشن، پشتکار داشته باشن، آگاهی خود بالا ببرن و اینا میتونن به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن برسن و هم میرسن.
خب بسیار زیاد تشکر از ایتا جان نژن از توضیحاتتان. به گفته برخی آگاهان، کلید اصلی دستیابی زنان به خوشبختی و موفقیت در ابعاد مختلف سواد می باشد. زیرا یک مادر با سواد می تواند یک خانواده سالمتری را هدایت کرده و نه تنها نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان، بلکه در مورد بسیاری از مسائل مربوط به واقعات محیط و محول خود آگاه می باشد. اما به گفته آنان اقدام طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان که بیشتر از 2 سال ادامه یافت، پیامدهای بدی را در جامعه و آینده افغانستان خواهد داشت. خانم ظریفه غفاری یک تن از فعالان در عرصه حقوق زنان در این باره:
وقتی یک مادر جامعه بی سواد میشه، جامعه به دلدل جهل و فساد و تفرقه میفته و متاسفانه که طالبان یک بار دیگه تلاش به ای دارن که اما یک اندازه امکانات و یا هم پیشرفتی را که در عرصه تعلیم مادران و زندگی زنای افغانستان طی 20 سال گذشته به بار آمده بود، امور هم از بین ببرن و این متاسفانه که سبب میشه افغانستان یک بار دیگه به قهقرای جهل و نادانی غرق شده و فرو بره.
برخی مردان هم بر سواد زنان تاکید دارند و میگویند که زنان با سواد میدانند که در برابر چالش ها چگونه از فرصت ها استفاده کنند. بنابر اظهارات آنان، زنان با سواد مهمترین نقشی را در آموزش و پرورش فرزندان خود، جامعه و آینده کشور دارند. در این مورد مصاحبه ای را که با آقای ذبیح الله بها، یک تن از استادان بخش حقوق جزا و جرم شناسی و قبلا آمر دیپارتمنت در یکی از پانتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم. آقای بها در شروع صحبت‌هایش در رابطه با تفاوت میان زن با سواد و بی سواد بیشتر اشاره نموده، میگوید
یک تفاوت بسیار جدی بین مادرایی که سواد ندارن و مادرایی که سواد دارن وجود داره. مادری که با سواد است او همیشه یک همکار بسیار خوب با شوهرش است. مادری که سواد داره همیشه یک مدیر خوب در مدیریت خانواده خود بوده میدانم. مادری که سواد داره همیشه یک معلم بسیار خوب در تربیت سالم فرزند خود بوده میدانم. مادری که سواد ندارن مشکلات زیاد را سپری میکنند. اونا همیشه فشار خانواده را تحمل میکنند، اما زحمات خانه به دوششان است، رستگی درست به فرزند خود نمیتونند، متوجه تربیتشان بوده نمیتونند، متوجه درس تعلیمشان بوده نمیتونند. در حالی که یک مادر که اگر سواد میداشته باشه، فرزند زمانی که به مکتب میره درس میخونه بسیار خوب میتونه که یک همکار خوب در خانه همراه فرزند خود باشن. ما در افغانستان یک فرهنگ است، فرهنگ حاکم در جامعه ما همی است که تمامی فشار خانواده، مسئولیت خانواده به دوش مادر است. مادر همیشه مکلفیت دارن که به فرزند رسیدگی بکنن، به سرباز خانواده خود رسیدگی بکنن. اینا جنجال زیاد را به دوش میکشن.
ولی مادر که سواد داره بسیار خوب میتونه که از روند تعلیم و تحصیل فرزندش با خبر باشه، در خانه امرش همکار باشه، چون تنها مکتب کفایت کننده نیست که مکتب بتونه فرزندای ما را به یک جای درستاری از تعلیم سواد برسانه. خانواده هم مهم است، نقش اساسی را در روند آموزش فرزندش داره. خانواده باید همکار باشه، بر طفل رسیدگی بکنه، در درسایش نظارت داشته باشه، در درسایش همکار باشه، در درسایش کمک بکنه تا که بتونه یک آینده خوب داشته باشه. ما همیشه شاهد هستیم که در افغانستان خانواده رو میبینیم که مادرهایی که سواد ندارن حتی راضی هستن که فرزندشون همیشه در محیط بیرون باشن، چون فشار کار خانه براشون زیاد است و مشقت زیاد را تحمل میکنن، دوست دارن که فرزندها دور باشن که نکمه به راحتی به کار خانه خود رسیدگی بکنن. وقتی که فرزند از خانه دور میشه، در محیط کوچه و بازار تربیت میشه، اون از محیط بیرون او میآموزه، از محیط بیرون او رفتارها و اعمال و کردارها کسب میکنه، او هیچ وقت نمیتونه که یک آینده خوب و یک آینده روشن داشته باشه.
آقای بها بسیار زیاد تشکر از وقتتون. میشه توضیح بدین که خب حالا که دختران از طرف حکومت طالبان از تحصیل منع شدند، این اقدام طالبان بر آینده افغانستان چی گونه خواهد؟
باید بگویم که اولا هیچ توجیه عقلی و منطقی نداره که دختر از تحصیل منع شود. حکومت فعلی افغانستان هم تانوز کنم دلیل قناعت بخش از آدرس دین، نه بر جامعه افغانستان نه بر جامعه اسلامی ارائه کردن که دخترها را از تحصیل منع بکنن. حدیث نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم است که میگه بر هر مسلمان فرض است که باید علم بیاموزه. اینجا ببینید وقتی که نبی علیه السلام میگه بر هر مسلمان فرض است، مشخص نمیکنه که این مسلمان مرد باشه یا زن باشه، نمیگه که بر هر مرد مسلمان، پس بر هر مسلمان میگه که علم باید فرض است، علم باید بیاموزه. و یا میگه که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میگه که علم بیاموز حتی اگر در چین باشد، یعنی حتی اگر در هر قدر فاصله دور است تو علم بیاموز. بازم مشخص نمیگه که مرد باشه یا زن باشه. خب گذشته دیگه پا یک چالش بسیار کلان است، چون دخترای افغانستان مادرای آینده سرزمین هستن، مادرای آینده کشور هستن. اینا اگر بی سواد می باشن، اینا اگر تحصیل دور می باشن، در ابتدا ما گفتم که مادر که بی سواد می باشه فرزندش چطور تربیت میشه؟ اینا اگر سواد نمی داشته باشن طبعا فرزندهای سالم نمی داشته باشن، فرزندهاش از لحاظ علم و دانش، از لحاظ تربیت سالم اینا به کمال نمی رسن، به جای نمی رسن. یک مشکل بسیار کلان است، یک چالش بسیار کلان است در آینده برای افغانستان، یک خطر بسیار کلان است در آینده برای افغانستان. ما یک نسل بی سواد در آینده می داشته باشیم، یک کشور خودکفا می باشیم، کشور همیشه محتاج می باشیم، همیشه نیازمند می باشیم. واقعا یک چالش بسیار کلان برای تمامی کشور تا برای سرزمین، نه تنها برای دخترای افغانستان بلکه برای نسل آینده و برای خود کشور یک مشکل بسیار جدی است.
بله، ممنوعیت طالبان در زمینه تحصیل دختران چه تأثیری بر روحیه ای دخترها داشته و آنان را با کدام مشکلات مواجه ساخته است؟
این مسئله را در کوتاه مدت اگر ببینیم، خب یک موضوعی است که طبعا از لحاظ روحی بالای دخترها تأثیر خود دارد. تصمیم طالبان خودش یک تصمیم غیر منطقی است. اینا یک بخش اساسی جامعه را، نیمی از پیکر جامعه را، نیمی مهمی از پیکر جامعه را اینا حذف میکنن از جامعه، چنانچه که دستان از کار گرفته، از تحصیل هم گرفته. یه از لحاظ روحی و روانی بالا از اینا تأثیرات خود داره. اینا همیشه خود منزعی فکر میکنن، همیشه شخص دوم فکر میکنن، همیشه تحت تاثیر محیط خانواده باید باشن. در دراز مدت اگر ببینیم، قسمی که پیشتر گفتم که دختران افغانستان مادران آینده سرزمین هستن، مشکلات زیاد را متوجه محیط خانوادگی از اینا می سازن. اگر از آل اینا دچار بحران روانی میشن، از این وضعیت رنج میبرن، احساس آرامش ندارن، مشکلات مانند افسردگی مواجه میشن، اینا چطور میتونن که یک آینده سالم برای نسل آینده افغانستان رقم بزنن؟ چطور میتونن فرزندان سالم تربیت بکنن؟ طبعا برای اینا مشکل است و در آینده اینا نمیتونن امو حقوق حقیق خدا که دین برشان داده، قانون برشان میده، از او حقوق مستفید شوند یا حداقل در مواقعی که نیاز است از او حق خود دفاع کرده بتانند. طبعا یک مشکل بسیار کلان است و یک موضوعی است که آینده بسیار بدره بر افغانستان رقم میزنه.
درست. پس از نظر شما این دختران باید چی کارای انجام بتن تا بتانن یک چیزی بیاموزن و این همه وقتشان عوض سپری نشه؟
حالا یک راه است، مثلا که دخترهای افغانستان که تحصیلات خود نمیتونن ادامه بدن چطور بتانن که زمینی آموزش برای خود مساعد بکنن. استفاده از تکنولوژی امروز، استفاده از صفحات اجتماعی، صفحات آموزشی، خیلی از اشخاص و افراد علم پرور دانش پرور، خیلی از استادای بزرگوار و برجسته دانشگاه افغانستان که مجبور شدن افغانستان را ترک بکنن، فرند در دیار هجرت به سر میبرن، یک اقدام شجاعانه کردن، دروس آنلاین را اندازی کردن، پانتونای آنلاین ایجاد شده. دختر افغانستان میتونن که از این فرصت از زمین استفاده بکنن و به درسای خود ادامه بدن و یا حداقل به مو کتابی که دارن از کتاب خود استفاده بکنن، از کتابخانه ها استفاده بکنن. این هم در سطح امی دخترایی که باسواد هستن، دخترایی که تحصیلاتشون نیمه مونده، از علم و دانش فعلا دور شدن، اینا میتونن امی توانایی رو داشته باشن. دخترها خانمایی که تازه اگر میخواستن اقلام بکنن که باید بیاموزن، به مکتب برن، بعد از اون برن به تحصیلات عالی، برای اونا دشوار است. برای اونا دشوار است چون اونا باید از ابتدا بیاموزن که در حالی که آموزش ابتدایی برای اونا وجود نداره. فقط یکانه راه است که از تکنولوژی امروز استفاده ازم ببرن، استفاده درست ببرن و درست خود را ادامه بدن، درس خود را تعقیب بکنن و امو هندخت های علمی خود بیافزن. دیگه راه حل که باور من فعلا همینه.
دوستان گرامی، به امید این که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را به اتمام می رسانیم. تلاش ما بر این است تا برنامه هایی را تهیه نماییم که رای حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در ساحات مختلف در آن تا حد جستجو گردد. اگر شما شنونده های گرامی هم می خواهید در مورد موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود برنامه امروزی. تا بعد، علایارو مددگارتان.
چشمش بکشد خواهرش شانه بموهای کشالش زند عروسی نازدانه ای مادر بزه با جانم با قامتی نیالش زند جانم با قامتی نیالش زند اکه توی دور مبارک شمد بسم برم روی کشالش زند عاشق زار تو شرافت شده سرخ به خالای قطار ای سند سرخ به خالای قطار ای سند در چشما جانم بدر چیست با پریشان خدا سر ما با چشمای خمارش زند سر ما با چشمای خمارش زند